فوریت‌های اورژانس مورد هدف قرار گرفت که طی اون 16 پزشک و امدادرسان به شهادت رسیدند. در سرزمین‌های اشغالی البته اونچنان هم آرام نبود. شب گذشته برای شهرک نشینان و ارتش رژیم صهیونیستی حزب الله لبنان بیانیه‌های متعددی صادر کرده در مورد حملات به عمق خاک سرزمین‌های اشغالی. شب گذشته شاهد انفجارهای شدیدی در حوالی بیت المقدس، نهاریا و ایلات بودیم که گروه‌های مقاومت عراق، یمن و لبنان این حملات رو انجام دادن. رژیم صهیونیستی با وجود شنیده شدن انفجارهای مهیب در این مناطق اجازه نداده که هیچ خبر یا عکسی از تخریب‌ها یا تلفات احتمالی این حملات منتشر بشه. خدمتتون عرض می‌کنم که حزب الله لبنان از شب گذشته عملیات‌های خودش رو بیشتر کرده و اعلام کرده که از این به بعد از موشک‌های سنگین و نیمه سنگین فادی 1 و 3 برای حملات استفاده می‌کنه. همینطور شب گذشته پایگاه‌هایی که در مرز رژیم صهیونیستی با لبنان قرار دارن، از جمله پایگاه صدح، مورد هدف قرار گرفت. تجمع نیروهای صهیونیستی در این پایگاه مورد حمله موشکی قرار گرفت که حزب الله لبنان اعلام کرده این حمله قطعا تلفات سنگینی داشته، ولی همونطور که عرض کردم رژیم صهیونیستی اجازه نشر اخبار در این خصوص رو نمیده. مقاومت عراق و مقاومت یمن هم بعد از تایید خبر شهادت سید حسن نصرالله اعلام کردند که در کنار مقاومت لبنان خواهند موند و حملات خودشون رو طی روزهای آینده افزایش میدن. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آمریکا درخواست کرده که بعد از حملات شب گذشته گروه‌های مقاومت نیروهای خودش رو در منطقه اضافه کنه و در صورت امکان ناوهای هواپیمابر یا ناوهای جنگی رو در منطقه مستقر کنه تا بتونه با حملات گروه‌های مقاومت مقابله کنه. بله در خدمتتون هستم اگر سوال.
آقای پاکزاد، وضعیت غیر نظامیان در لبنان چطوره؟ حالا رژیم صهیونیستی در تبلیغاتی که داره خیلی وقتا می‌بینیم تصاویری منتشر می‌کنه که مثلا هشداری به غیر نظامیان داده که منطقه‌ای رو ترک بکنن تا اونجا رو بمباران بکنه. آیا واقعا این اتفاقا جلوگیری می‌کنه از خسارتی که به غیر نظامیان وارد میشه در جنگ؟
آقای امیدی، فقط عذر میخوام، من منطقه‌ای که هستم همین الان جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با فاصله ممکن کمتر از 2 کیلومتر حمله رو انجام دادن. صداش تا اینجا هم اومد. البته من در مورد وضعیت مردم لبنان باید خدمتتون بگم دیروز با اعلام شهادت سید حسن نصرالله، مردم لبنان با وجود خطرهایی که وجود داشت در حملات هوایی رژیم صهیونیستی در خیابان‌ها حاضر شدند، حمایت خودشون رو از مقاومت اعلام کردند، خواستار این شدند که بتونن به صفوف مجاهدان در جنوب لبنان بپیوندن و با رژیم صهیونیستی مقابله کنند. روحیه مردم بسیار عالی هست. اخباری که منتشر شده توسط ارتش رژیم صهیونیستی میتونم بگم هیچ تأثیری در وضعیت داخلی لبنان نداشته. البته حزب الله لبنان قبل از این بیانیه ها مناطقی رو که رژیم صهیونیستی اعلام کرده که میخواد اونجا رو هدف قرار بده، از مردم خواسته که برای حفظ جان اون مناطق رو ترک کنن، ولی هنوز هم ما شاهد هستیم در بخش‌های متعددی از جنوب لبنان مثل کفرگلا، کفرشوبا یا حتی خود زاهیه، مناطق مختلفشون، هنوز مردم راضی به ترک منازلشون نیستن و گفتن که ما مقاومت میکنیم و پشت مقاومت رو خالی نمیکنیم.
متشکرم. این راه امیدوارم تداوم داشته باشه تا پیروزی مقاومت. از شما سپاسگزارم جناب آقای پاکزاد، خبرنگار واحد مرکزی خبر در جنوب لبنان. خدا همراهتون، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مومیدی، ممنون از اینکه شنونده ما بودید.
تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان واکنش‌های گسترده‌ای رو در جهان در پی داشته. همین حالا تصاویر زنده‌ای از سیدنی استرالیا رو دارم در شبکه خبر تماشا می‌کنم که حضور مردم جالب توجه در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در بیروت. همونطور که آقای پاکزاد هم اشاره کردن، خب طبیعی است که این تجمعات وجود داره و در شهرهای مختلف ایران عزیزمون تصاویری از اهواز و تجمع دانش آموزان در حمایت از غزه و لبنان که از شبکه خبر هم اکنون داره پخش میشه در نقاط مختلف ایران از شب گذشته، یا بهتر بگم از دو شب پیش تا کنون، تجمعاتی صورت گرفت. ابتدا در میدان فلسطین بعد از اخبار زد و نقیزی که منتشر شد در خصوص شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، شاهد تجمعاتی بودیم و خب بعد از تایید خبر شهادت واکنش ها گسترده تر هم شد. متشکرم که با رادیو تهران در ارتباط هستید. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3094 در اختیارتونه. شماره های تلفن برنامه صبح تهران داغ بیروت 2265-2465 2265-2466 منتظرتونیم.
مسجد وسط دوتا مستقلست اسیره یک کودک زیر چکمه سیاهی میره یه زجه توی آسمون شب بر میگیره یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره گلوله سینه برادرم رو میدره شهادت کفن گلی میشه که پر پره قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه کسی که تن پاکش روی دستای منه
گذشتن از خود وقت نجات میهنه سلاح من سنگ منه میشکن شیشه شب و پنجان من مثل تبر میکن ریشه شب و پنفیز ای مسلمان باید که مثل توپان کشتی شب رو بشکنی تیرگی رو پس بزنی شتاب کن برادر شتاب کن برادر شتاب
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، ویژه برنامه صبح تهران داغ بیروت از رادیو تهران تقدیمتون میشه. برنامه‌ای که به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله و همراهانش در لبنان آماده شده و به گوش شما میرسه. ما هم اکنون مهمان داریم، آقای دکتر حمیدرضا مقدمفر، کارشناس مسائل استراتژیک و مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه ما هستن. آقای دکتر مقدمفر سلام عرض میکنم به شما، به رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای دکتر تجربه فراوانی در عرصه رسانه دارید جناب عالی، و با توجه به اتفاق اخیر و شهادت سید حسن نصرالله اسوه مقاومت، بفرمایید که فضای رسانه‌ای بعد از شهادت ایشون رو چطور ارزیابی میکنید، هم حالا رسانه‌های نزدیکتر به محور مقاومت، هم دیگر رسانه‌هایی که پوشش دادن به نوعی اخبار مرتبط رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک و تسلیت خدمت همه ملت عزیز عرض میکنم که خب شما اطلاع دارید رسانه‌های بین‌المللی دنیا یه حجم زیادی یا متعلق به صهیونیست ها یا سهامدار اونها هستن و اینها ده ها سال تلاش میکردن که ادراک مردم رو نسبت به خودشون تعویض کنن. یعنی این رژیمی که رژیم منحوس کودک کش و دژقیم رو تبدیل کنن به یک رژیم معمولی و یک دولت قانونی. اما این حوادث اخیر از بعد از طوفان الاقصی و بعدم خصوصا این شهادت سید حسن نصرالله، واقعا در تمام افکار عمومی دنیا الان یه اتفاق جدیدی که افتاده که این خودش یک شکست راهبردی بزرگ برای صهیونیستا و عامیانشون مثل امریکا هست. اونم اینی که افکار عمومی دنیا الان کمال تنفر و نفرت رو از اینها پیدا کرده و این یه اتفاق بزرگی هست. و خود این یک مقدمه برای اضمحلال و نابودی اینها هستش. امروز نه فقط افکار عمومی ما، رسانه های ایرانی، نه در تمام رسانه های کشورهای اسلامی، امروز در تمام دنیا اینها نمیتونن از خودشون دفاع بکنن. یک نفرت عمومی در بین مردم از اینها ایجاد شده و رسانه هاشون هم نمیتونن کاری بکنن.
بله.
و اینجاییست که اتفاقا اینها در یک باطلاقی گیر کردن که این باطلاق یه بخشش هم مربوط به رسانه هاشونه. هر چقدر هم که تلاش میکنن نتیجه عکس میده و نمیتونن، چون عملشون همه دنیا دارن میبینن و حتی این رسانه های اجتماعی و فناوری های جدید ارتباطی هم که خود اینها امریکایی ها و اینها به اصطلاح توسعه دادن، همین ها چاقویست که امروز در دست خودشون رو میبرده. هر چقدر که اخبار رو بایکوت میکنن، سانسور میکنن، نمیتونن. با رسانه های اجتماعی اخبار به همه دنیا و مردم میرسه و این نفرت روز به روز و لحظه به لحظه و ساعت به ساعت داره اضافه میشه براشون از
بله. آقای دکتر صهیونیست‌ها آگاه نیستن از این نفرت عمومی، براشون اهمیتی نداره، چون خب رویهشون که تغییر نمی‌کنه با وجود این همه ابراز انزجار و واکنش‌های گسترده در سراسر جهان.
گیر افتادن، گرفتار شدن، اینها نمیتونن کاری بکنن. خیلی از اونها خیلی دارن تلاش میکنن، رسانه‌هاشون با آخرین تکنیک‌ها و تاکتیکایی که دارن ما می‌بینیم دارن تلاش میکنن که تقریباً اصلا موفق نیستن. علاقمند هستن که این افکار عمومی رو تغییر بدن، بهانه بیارن، یعنی برای بمباراناشون بهانه بیارن اینجا مرکز عملیات بوده، اونجا مرکز فرماندهی بوده، ولی همه دنیا آگاهن، همه دارن میبینن، کشته شدن کودکان رو دارن میبینن، مردم و زن و بچه و اینها رو میبینن. اینا نمیتونن توجیه بکنن که اینجا مقر فرماندهی بوده، اونجا چی بوده، دارن کشته ها رو میبینن، شهدا رو میبینن مردم، و تصاویریست که اینا نمیتونن بایکوت کنن. یعنی اونجا که خیلی تلاش میکنن باز با یک موبایل داره تصاویر رد و بدل میشه در دنیا و الان واموندن تو این، ولی گرفتار شدن و راه پس و پیشی ندارن. و اینجا جاییست که یکی از گرفتاری هاشون الان همین هست در دنیا، نه فقط اسرائیل، الان امریکا هم همینطور. امریکا هم که اینها سرمایه های زیادی خرج میکردن برای دیپلماسی عمومیشون، اصطلاحا میگن پابلیک دیپلماسی، ولی الان اصلا جواب نمیده. الان نفرت داره به سمت امریکایی ها و از امریکایی ها، دولت امریکا، همه دارن نفرت عمومی ایجاد میشه. هرچند که نتانیاهو میره تو مجلسشون شروع میکنن چندین بار ده ها بار دست میزنن و میستن، ولی در بین مردم شما میبینید در دانشگاه های امریکایی همین دو حوادث اخیر، مثلا دانشگاه مثل هاروارد که اونجا مرکز تربیت نیرو هست و اینها اینقدر سرمایه گذاری، ولی اونجا میبینید که تظاهرات هست، دانشجوها امریکایی اعتراض میکنن، تظاهرات میکنن و اینا نمیتونن آرام کنن اینها رو.
بله.
نشون میده که این دیپلماسی عمومیشون در بیرون از امریکا و در داخل امریکا در سرزمین های اشغالی اینها هر چه دارن تلاش میکنن، باز انعکاسی که به بیرون داره صورت میگیره انعکاس نفرته، نمیتونن کنترل بکنن.
و بریم سراغ شهید سید حسن نصرالله که به نظرم شخصیت ایشون از نظر رسانه‌ای هم قابل بررسی و تأمل. ما در گفتگوهایی که پیش از شما داشتیم با کارشناسان اشاره شد که حتی مردم اسرائیل سید حسن نصرالله رو دشمنی صادق میدونستن، یعنی حتی کسانی که دشمن او بودن با احترام ازش یاد میکردن. از نظر رسانه‌ای چه خصوصیاتی داشت شهید سید حسن نصرالله که تا این حد باید بگم کاریزماتیک بود و مورد توجه رسانه‌های جهان؟
من خاطره‌ای دارم از در مورد همین موضوع از شهید نصرالله. شاید حدود 10-15 سال پیش خدمتشون رسیدم، برای موضوعی بود صحبت میکردیم، همین بحث رو مطرح کردم، بحث رسانه‌ای رو. ایشون همین نکته رو گفت، من از قول خود ایشون عرض میکنم.
بله.
ایشون به من گفتش که ببینید ما چون صادق هستیم هم با خودمون هم با مردم، حتی یهودیایی که در سرزمین های اشغالی هستن، اونها تصورشون نسبت به من رهبر حزب الله هستم، نسبت به مقام معظم رهبری که رهبری انقلاب اسلامی در ایران داره، میگفت همونها هم تصورشون اینه که ما راست میگیم. برای همین وقتی مثلا این نکاتی رو نتانیاهو و رهبران خودشون میگن، مردمشون باور ندارن، میگن اینا عملیات روانی میکنن، دروغ میگن، اصلا اهمیت نمیدن. اما یه چیزی که ما میگیم ولو تهدید، مثلا یه وقتی میگیم که ما میخوایم مثلا اقدام عملیاتی بکنیم در فلان جا، مردم میگه بلا فاصله مردم میرن در پناهگاهشون، میدونن که ما راست میگیم، ما عمل میکنیم. و میگه این ولو اینکه مخالف ما یه بخششون دشمن ما هستن، ولی دشمنی که میدونن ما با صدق و با گفتار راست با اینها روبرو هستیم، میدونن که عملمون عمل منطقی و این هاست. ایشون شاید یه نیم ساعتی تو این رابطه برای من صحبت کرد که مثلا نوع عمل ما چطوره، ما بر مبنای چارچوب‌های دینی حرکت میکنیم، حرف میزنیم، مواضعمون. لذا همون دشمنان ما هم به صداقت ما، به منطق ما ایمان دارن، اونها هم میدونن، رحمانان خودشون رو قبول ندارن از این جهت. و این نکته بود که همین توی تصدیق فرمایش شما
عرض کردم،
خود ایشون از شاید 10 سال 15 سال پیش من خدمتشون بودم، این نکته رو مطرح کردیم، همین رو ایشون اذعان داشتن.
و این فقدان حتما فقدان بزرگی است با توجه به شهادت دبیر کل حزب الله لبنان و ادعای صهیونیست ها مبنی بر این که حتی جانشینان احتمالی سید حسن رو هم ما ترور کردیم. آینده حزب الله و محور مقاومت رو چطور پیش بینی میکنید؟ کوتاه فقط لطفا پاسخ بدین چون زمان
تجربه تاریخی ما هم ما داریم، هم حزب الله داره. مثلا ما در انقلاب اسلامی تو این 45 سال دیدیم، ما فراز و فرودایی که داشتیم از اول انقلاب سال 60، مثلا شهید بهشتی و 72 نفر در واقعه هفته تیر ترور کردن، منافقین به شهادت امام فرمودن که بکشید ما رو، ملت ما بیدارتر میشود. اونها اون موقع در زمان هفته تیر گفتن کار انقلاب اسلامی تمام شد، ما اصلی ترین رهبرانشون رو در انفجار هفته تیر زدیم، ولی اتفاقی نیفتاد. یا در خود حزب الله دیگه نمونه عینی و روشنش سدباس موسوی، سدباس موسوی که در دبیر کل سابق حزب الله یه شخصیت فوق‌العاده‌ای بود و ایشون همون موقع وقتی اینو زدن خود صهیونیست‌ها بودن کار حزب الله تمام شد. و شما دیدید که خود سه دفعه بعد از ایشون اومد رهبری و اصلا یک اضافه شد، یعنی اون برکت خون سدباس موسوی حزب الله رو رشد داد، اصلا دگرگون شد. و این شهادت ها قانون سنت های الهی است، خسارت هست ها، یعنی نبود کسی مثل سدفن نصرالله خسارت بزرگی، ضربه برده از بلدان،
ولی راه شهدا حتما تداوم خواهد داشت. سپاسگزارم از شما آقای دکتر مقدم فر، کارشناس مسائل استراتژیک و مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و ممنون از شما مردم عزیزی که با ما همراه بودید. به پایان برنامه امروز رسیدیم، خدا نگهدارتون.
صدای شهر.
صبحتون بخیر باشه، فراموش نکنید که طرح ترافیک همچنان برقراره، از ساعت 6:30 آغاز شده و تا 18 هم ادامه داره. ترافیک معابر بزرگراه شهید بابایی شرق به غرب از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه صدر از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید مدرس. به سمت غرب بزرگراه شهید زین الدین از مقابل بوستان شیان تا خیابان پاسداران و در ادامه بزرگراه شهید همت تا بزرگراه شهید حقانی. به سمت غرب بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان. بزرگراه امام علی به سمت شمال از خیابان گلبرگ تا بزرگراه شهید زین الدین. به سمت جنوب بزرگراه شهید یاسینی از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی و در ادامه بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا بلوار ائمه اطهار. بزرگراه امام علی به سمت جنوب از خیابان پیروزی تا بزرگراه خاوران و خیابان دماوند، شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا میدان امام حسین و در ادامه خیابان انقلاب از میدان امام حسین تا میدان فردوسی.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301 لطفاً پیغام بگذارید.
من می‌خواستم خواهش کنم از دوستان در
راهنمایی و رانندگی یا پلیس انتظامی هر عزیزی که این موضوع بهش مرتبط هست، بسیار رفتار پرخطر موتورسواران در شهر زیاد شده. عبور از روبرو، عبور از داخل بولوار، از پشت درخت ها وسط بولوار یه دسته میان وسط جاده ها، این حرکات خیلی خطرسازه و چون در مهر ماه هستیم و آمد و شد در شهر زیاد هست، میخواستم هر طور که صلاح میدونن این قشر رو کنترل بکنن، چون واقعا دارن از کنترل خارج میشن و تقریبا میشه گفت به قواعد راهنمایی و رانندگی پایبند نیستن. خواهشم اینه که از دوستان راهنمایی و رانندگی و پلیس این موضوع رو بیشتر دقت بکنن و بررسی. متشکرم.
خیابون آزادی روبروی دانشگاه شریف، هم خود دانشگاه شریف اونجا هست و هم روبروش دوتا مدرسه، هم دبستان و هم متوسطه. به خاطر همین تردد زیاده. ایستگاه بی‌آر‌تی هم اونجا هست، یعنی پیاده میشن مردم، ولی پله های برقی زل شمالی رو به پایین خرابه، زل جنوبی رو به بالا خرابه. ممنون میشم. ما به شهرداری هم زنگ زدیم ولی الان 7 روز از شروع مدارس گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده. متشکرم. خدا نگهدار.
صدای شهر.
خیلی ممنونیم از این که با ما در تماسید و مشکلات حمل و نقل و ترافیکی خودتون رو در شهر با ما در میون میگذارید. ما همه مواردی که گفته میشه رو پیگیری میکنیم و انشاءالله سعی میکنیم که نتیجه رو خدمتتون اعلام کنیم. اما در این روزهایی که حالا داره سردتر میشه، این خبر بیشتر مورد توجه قرار میگیره. آمادگی مددسراهای پایتخت برای شبهای سرد، استقرار مددسراهای سیار در 7 میدان پرتردد تهران. سرپرست سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران آقای نقیب با اعلام این خبر گفت سازمان خدمات و رفاه اجتماعی شهرداری تهران برای آغاز فصل سرما نسبت به اوورهال و آماده سازی 20 مددسرای شهر اقدام کردند و این مراکز الان آماده پذیرش افراد بی خانمان هستند. 50 گشت حامی شهر هم به صورت شبانه روزی در سطح شهر تهران فعالیت می‌کنند و در صورت مشاهده افراد کارتون خواب اقدام خواهند کرد. اگر که شما شهروندان مواردی رو مشاهده کردید، میتونید با سامانه 137 شهرداری تماس بگیرید و همینطور شماره تماس‌های 55012345 و 555222322 میتونید تماس بگیرید. خیلی ممنونم. با ما هم میتونید در تماس باشید و مشکلات ترافیکیتون رو به ما بگید. 88 82 301